والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه دوم.
الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من اهله لنكون لاحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين والحمد لله.
ستایش بی حد خداوندی را سزاست که ما را هدایت کرد تا او را بستاییم و از کسانی باشیم که شایسته ستایش او هستند. شاکر نیکی‌های او باشیم تا در برابر این شکرگزاری پاداش نیکوکاران را به ما عنایت فرماید. هدف از هدایت الهی چیست؟ پرسش: هدف خداوند از تعلیم سپاسگزاری و ستایش کردن یا هدایت ما در این جهت چه بوده است؟ البته در علوم عقلی مانند علم کلام مباحث عمیقی در این زمینه مطرح شده است که آیا افعال الهی اساساً علت غایی، هدف یا غرض به معنای علت غایی دارد یا خیر؟ برای روشن شدن مطلب باید ابتدا معنای هدف، غایت و علت غایی روشن شود. گفتند علت غایی در جایی متصور است که فاعل فاقد کمالی است و با انجام فعل در صدد رفع این نقیصه و رسیدن به کمال است. چون این معنایی از هدف و علت غایی در افعال انسانی قابل تصور است، اما درباری خداوند متعال معنا ندارد، زیرا او بی نقص است و همه کمالات را تا بی نهایت آن دارد. تصور چنین هدف و غرضی برای افعال الهی، یعنی تصور علت غایی و غرضی خارج از ذات الهی و زائد بر ذات او، محال و باطل است. به همین دلیل گفته می شود افعال الهی معلق به اغراض نیست. اما ممکن است علت غایی را به صورتی تصور کنیم که بتوان بر خود ذات هم منطبق کرد، یعنی هدف و غایت را در خود ذات نه خارج از آن جستجو کرد. در این صورت تصور غایت و هدف در افعال الهی نیز قابل تصور خواهد بود، یعنی ذات الهی اقتضای افاضه برخی کمالات و رحمتها را دارد. بر همین اساس گفته می شود خدای متعال هرچه انجام می دهد برای نفع دیگران، رفع نقص از آنها و به کمال رساندنشان است، نه برای خودش. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. در قرآن کریم به موارد متعددی از افعال الهی اشاره شده است که خداوند آن را به خود نسبت داده و اهدافی نیز برای آن بیان کرده است. مثلا خداوند آفرینش انسان را به هدف آزمایش و امتحان او انجام داده است تا او در این میدان با اراده و اختیار خود انتخاب اصلح، یعنی عبادت کند، و بر اثر این عبادتها لیاقت پاداشهای الهی را پیدا کند. و حتی انسانهای مؤمن نیز بر اثر عبادتهای بیشتر و بهتر به مراتب عالی تری از قرب به خداوند، یعنی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نائل شوند. بنابراین و با این وصف، افعال الهی نیز دارای اغراض و غایاتی است، یعنی خداوند کاری را برای تحقق یک هدف انجام می دهد. حال چه آن را هدف فعل یا به معنایی هدف فاعل نیز بدانیم. امام زین العابدین علیه السلام در این دعا این معنا را به ما می‌آموزد که خداوند متعال ما را به ستایش و سپاسگزاری خودش هدایت فرمود. این کار خداوند بی هدف و گزاف نبوده است. هدف و غایت خداوند از این کار ارتقاء ما به مقام حمد و شکر بوده است. وقتی به مقام حامدین و شاکرین رسیدیم، لیاقت پاداش‌های بیشتر و بهتر را پیدا خواهیم کرد. اگر این هدایت الهی نبود، ما از این مقامات و پاداش‌ها بی بهره می‌ماندیم. به کار بردن این تعبیرات بلند قرآنی، سنجزی الشاکرین، سنورید المحسنین، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، برای بیان همین منظور است. نکته ظریف دیگر این که آموزش و دستگیری خداوند از انسان، یعنی فراهم کردن زمینه تشخیص صحیح از غلط و هدایت او، در راستای هدف آفرینش انسان است. هدف از خلقت انسان رسیدن او به عالی ترین مقامات و در نهایت قرب الهی و جوار خدای متعال و متنعم شدن به پاداش‌های جاودانی با اختیار و انتخاب خود اوست. اگر خداوند این گونه از انسان دستگیری نمی‌کرد و راه را به او نشان نمی‌داد، هدفش از آفرینش انسان ناقص می‌ماند، یعنی نقض غرض می‌شد و شأن حضرت حق منزه از آن است. حقیقت عبادت الهی. دقت در بیانات حکیمانی اهل بیت علیهم السلام معارف بسیار بلند و ارزشمندی را نصیب انسان می کند که در هیچ جای دیگر دست یافتنی نیست. در این بخش از بیان امام سجاد علیه السلام نیز مطلبی ظریف و دقیق قابل استفاده است و آن اینکه بسیار گفته می شود و به قرآن و اهل بیت علیهم السلام اسناد داده می شود که خدای متعال انسان را برای عبادت آفریده است. در قرآن کریم به این نکته تصریح شده است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من هیچ جن و انسانی را نیافریدم مگر این که فقط مرا عبادت کنند. اما القای این مطلب به اذهان ساده‌ای که هنوز با معارف اسلامی و به خصوص معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا نشدند، چندان سودمند نخواهد بود. آنها از خود خواهند پرسید که اگر حقیقتاً خداوند ما را آفرید تا تنها او را پرستش کنیم، پس تفاوت خداوند با دیگر حاکمان خودپسند، پادشاهان و اربابان زورگو چیست؟ آنها نیز دوست دارند تا دیگران بندوار مطیع آنها باشند، در مقابلشان به خاک بیفتند، خم و راست شوند، خضوع و خشوع و چاپلوسی کنند. وقتی گفته می شود خداوند انسان را فقط برای این آفریده است که عبادتش کند، چون این تصوری به ذهنش خطور خواهد کرد. این برداشت نادرست زمانی تقویت می شود که بگوییم ستایش و سپاسگزاری از خداوند وظیفه و تکلیف انسان است که خود او چون این کاری را به انسان آموخته و او را در این راستا رهنمون شده است. پس هر بنده‌ای در این مسیر بیشتر و بهتر حرکت کند، رضایت و خوشنودی خداوند را بیشتر و بهتر جلب کرده است. تنزل مقام رفیع خداوندی تا حد یک انسان ناقص و تنزل نظام با عظمت آفرینش الهی تا حد نظام پادشاهی ستمگر و زورگو که با ستم به دیگر بندگان و بهره کشی از آنها و عقاب آنها، در صدد رفع نقص ها، تشفی خاطر و بقای سلطه و اقتدار خیش است، نتیجه چنین دیدگاهی است. بدیهی است چون این تصوری از بندگی و پرستش که از معارف صحیح دور و با جهل و نادانی آمیخته است، نه تنها بر معرفت این گونه انسانها نمی افزاید و باعث تقربشان نمی گردد، بلکه باعث انحراف و دوری بیشتر آنها خواهد شد. واقعیت این است که حقیقت عبادت و پرستش خداوند این نیست. عبادت حقیقتی است که بنده خدا با انجام آن به مقام قرب الهی دست می‌یابد. اگر بنده‌ای به این مقام رفیع بار یابد، به بالاترین مرتبه وجودی که برای یک مخلوق ممکن است، یعنی قرب خدای متعال رسیده است. تنها راه رسیدن به این مرتبه از وجود آن است که انسان بنده بودن خود را درک کند، آنگاه به لوازم آن پایبند باشد. البته این خود امری مرموز و پیچیده است و درک آن برای هر کس میسور نیست. چگونه است که تا انسان بندگی نکند و اطاعت محض نداشته باشد به این مقام با عظمت نائل نمی شود؟ درک این حقیقت معرفت بالایی را می طلبد. تأکید و اصرار قرآن کریم و بیانات ائمه اطهار علیهم السلام حتی در دعاها و مناجاتها بر آموختن این مسائل به ما برای آن بوده است تا به مرحله ای از درک معارف ناب دستیابیم که بتوانیم گوشه ای از این اسرار و رموز را دریابیم. هرچه انسان به این معارف نزدیکتر باشد، حلاوت و شیرینی درک این امور را بیشتر خواهد چشید و عاشقانه خود را به سوی آن خواهد کشاند. در نتیجه، در مرحله عمل نیز با حرص و ولع عجیبی به آن مبادرت خواهد کرد. اما دوری از این معارف و غرق بودن در جهل و اشتغال به اموری دون شأن انسانیت، حلاوت و شیرینی آن را از کام انسان می گیرد و آن را در نظر انسان تلخ و ناگوار می کند و در نتیجه توجه و پرداختن به آن یا عمل کردن طبق آن را بر وی سخت و دشوار خواهد کرد. اشتباه تاریخی انسان. این نقص معرفتی انسان را گرفتار اشتباه بزرگی در طول دوران عمرش کرده است. همین امر باعث شده است تا انسان از خداوند دور شود و از قرب به خدا و وصال به اصل و ریشه خود محروم شود. آن اشتباه بزرگ تاریخی این بود که انسان گونه‌ای نگاه استقلالی به خود داشته، برای وجودش، فکرش، دلش، داراییش و مانند آن در قبال خدا وزن و ارزشی در نظر گرفته است. این نقص معرفتی در بشر باعث شد تا نداند و توجه نداشته باشد که خود و هر آنچه به آن دل بسته است و نسبت به آن احساس مالکیت می کند از آن دیگری است. توجه ندارد که اساساً نبود و دیگری بودش کرد. هنگام حدوث و ایجاد هیچ چیز نداشت، همه چیز به او بخشیده شد.
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
مگر روزگاری بر انسان نگذشت که او هیچ چیز قابل ذکری نبود. ما خود می‌دانیم که قطره آب گندیده بیش نبودیم و قبل از آن حتی همین هویت پست و ناچیز را هم نداشتیم. هرچه داریم و به آن می نازیم و می بالیم، ابتکارات و خلاقیت ها و اختراعات، کشف معارف عقلی، حسی، تجربی، علوم و همه و همه با نوعی مسامحه منسوب به ماست. چطور ممکن است همه این امور مهم تنها از یک قطره آب گندیده ساخته شده باشد؟ همه این امور حقیقتاً منسوب به خدای تعالی است، چرا که اگر خواست و ارادی خدا نباشد، از انسان و هر مخلوق دیگر هیچ کاری ساخته نیست. تمام موجودیت انسان، اراده و اختیار، دانایی و داراییش از خداست و استقلال او خیالی بیش نیست و سرمایه اولیه انسان جهل اوست. چنان که امام زین العابدین علیه السلام خطاب به ابو حمزه سمالی فرمودند: بناهم بنیتن علی الجهل. خداوند بنیاد آفرینش انسان را بر نادانی و جهل قرار داده است. این مشکل منحصر به انسان نیست و برخی دیگر از مخلوقات خداوند مانند جنیان نیز گرفتار این اشتباه بودند و از همین ناحیه دچار مشکل بزرگی شدند. نقطه آغاز اشتباه شیطان و سقوط او نیز همین جا بوده است. او موجودیت خود را استقلالی پنداشت و خود را برتر دید و گفت انا خیرون من، و در نتیجه در برابر فرمان الهی تمرد کرد. شیطان مخلوقی در زمره برترین عبادت کنندگان خداوند بوده است. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره شیطان فرمودند قد عبد الله 6000 سنة لا یدرا من سن الدنیا من سن الاخره. او یعنی شیطان 6000 سال عبادت خدای را به جای آورد. حال معلوم نیست 6000 سال از سالهای دنیایی یعنی سالی 365 روز یا سالهای آخرتی است که هر روزش معادل 1000 سال دنیایی است. نقطه آغاز سقوط قارون نیز از همین جا بوده است. خداوند قارون را دارای چنان ثروت عظیمی کرده بود که به گفته قرآن
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له
حمل کلیدهای گنجش مردان تنومند و پهلوان را نیز خسته می کرد. اما وقتی به او گفته شد که بخشی از این ثروت عظیم تو سهم فقراست، به فکر آخرتت باش و به آنها نیز یاری برسان، چنین پاسخ گفت
إنما أوتيته على علم عندي
من اینها را با زحمت و علم خودم به دست آوردم. آنچه باعث گرفتاری و بدبختی قارون شد خیال استقلال در برابر خداوند بوده است. در واقع قارون و امثال او خداوند متعال را به خدایی و مالکیت هستی قبول ندارند. گو این که برخی از این گونه افراد به ظاهر مؤمن و مسلمان باشند ولی در عمل موحد نیستند. بسیاری از امثال ما نه خدا را عملاً به خدایی قبول داریم و البته نه بندگی خود را در قبال او بندگی درستی می دانیم. چرا که در انجام هر کاری میل و گرایش خودمان را بر رضایت الهی مقدم می داریم. سرلوحه دعوت انبیای الهی علیهم السلام، بساط عظیم و گسترده تعلیم و تربیت، فداکاری ها و تحمل زجر و شکنجه ها از سوی مصلحان و مربیان الهی به این منظور بوده است که به انسان بفهمانند که او بنده خداست. برای سعادت و خوشبختی بشر راهی جز اطاعت از خداوند نیست و در این راه هر کس مطیع‌تر باشد سعادتمندتر خواهد بود. اساساً آفرینش بشر برای رسیدن به کمال و سعادت بوده و تنها راه رسیدن به آن هم همین است. خداوند انسان را برای منظور مهمی آفریده است. مقام بندگی و اطاعت که درست نقطه مقابل احساس استقلال است. اگر انسان به این مقام ترفیع یابد، به اکسیر اعظمی دست خواهد یافت و همانند ماهیگیری که دارای توری بسیار قوی است، کمالات الهی چون قدرت، رحمت، علم، رأفت و مانند آن را به خود جذب خواهد کرد. تنها در این صورت است که انسان رنگی خدایی خواهد یافت و در نتیجه کاری خدایی از وی ساخته است. آنگاه این بنده مخلوق وجود بی نیاز، زنده و جاویدانی خواهد شد که امر او امری الهی شده و به اشاره‌ای در کائنات تصرف کن فیکون خواهد کرد. در غیر این صورت انسان از خدا بیگانه بوده و از فیوضات ربانی محروم خواهد بود، زیرا هیچ امری بدون اذن و اراده الهی شدنی نیست. البته لازمی توجه و باور این امور مهم دانایی و معرفت است، اما بنی آدم بر اثر جهل و نادانی یا غفلت و فراموشی از آن بی‌بهره‌اند و آن را باور ندارند. زحماتی که انبیای الهی و مربیان بشریت در مسیر طولانی تربیت و اصلاح انسانها متحمل شدند، برای همین بوده است تا برخی از معارف بلند خداشناسی، ارتباط انسان با خدا و جایگاه بندگی به گونه‌ای صحیح برای آنها روشن شود. بهترین و نتیجه بخشترین شیوهی که انبیای الهی برای فهم درست این معارف بلند و عمیق به انسانها توصیه می کردند این بود که بنا را بر بندگی و اطاعت از خدا و دوری از رویگردانی و عصیان در برابر خداوند بگذارند تا این معارف آرام آرام چون نوری در جانشان رسوخ کند. در غیر این صورت پیمایش این راه بس طولانی و خطرناک است. اگر انسان با پیروی از راهنمایی های انبیا و مربیان الهی به این مهم تن دهد و بگوید حکم آنچه تو فرمایی، در این صورت خداوند به مدد انسان آمده و او را از بندهای نفس و وسوسه های رنگارنگ شیطانی نجات خواهد داد. در این صورت است که انسان به مدد الهی و در کوتاه‌ترین فرصت به درجه‌ای از تربیت و رشد معنوی ارتقا می‌یابد و دائما توجهش به خداوند و نعمت‌های الهی خواهد بود و خود را نیازمند و البته ناتوان از سپاسگزاری از این نعمت‌ها خواهد دید. آری، بندگان شاکر خداوند به جای آن که همیشه در حسرت نداشته ها و غم از دست دادن داشته ها باشند، دائما سر به زیر بوده و خود را شرمنده ی الطاف الهی می بینند. خداوند متعال توجه به نعمت ها، الطاف و مراحم خود را به بندگان شایسته عنایت می کند. اگر این توجه در انسان زنده شود و او این پیام الهی را به خوبی دریافت کند، به مقام رفیع شکر و حمد بار خواهد یافت. امام زین العابدین علیه السلام در این فراز از دعا به این نکته مهم توجه می دهند و به محضر ربوبی عرضه می دارند: تو ستایش و سپاسگزاری را به ما آموختی و توفیق انجام آن را نیز به ما دادی تا با شکرگزاری به درگاه تو به مقام شاکرین برسیم. لنکون لإحسانه من الشاکرین. و با انجام سپاسگزاری و دریافت این مقام، مرتبه و مقامی والاتر و بالاتر را به ما عنایت فرمایی. ولیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. درست مانند یک مربی خبیر و آگاه که با دستگیری از یک متربی او را پله پله در راه ترقی و رشد پیش می‌برد تا در طی هر مرحله لایق پاداش‌های درخور و شایسته‌تری شود و در آن هنگام خود با رضایت کامل آن پاداش‌های شایسته را به وی عطا می‌کند. اگر انسان با عنایت خداوندی اهل حمد شد، همه خوبی‌هایی را که در خداوند می‌بیند ستایش کرده و حتی تمام خوبی‌های موجود در خیش را نیز منسوب به خداوند دانسته، از آنها نیز ستایش می‌کند. چون این بنده خوبی همیشه خود را بدهکار خداوند دانسته، حالتی از خضوع در قبال کمال و جمال الهی در وی پدیدار می شود. آنگاه وظیفه خیش را شکرگزاری یا دست کم شکر زبانی و البته در مراتب بعدی سپاسگزاری عملی و رعایت شؤون و حدود الهی می داند.
وجعلنا من اهله لنكونا لاحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.